لله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. دائم به سرم فکر علی نیست که هست. دائم به سرم فکر علی نیست که هست. هر شب به لبم ذکر علی نیست که هست. دیگر چه سعادتی بود بهتر از این؟ در سینه من مهر علی نیست که هست. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. درود و سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده حبل المتین رو از این شبکه تقدیم حضور شما میکنیم و سلام ویژه خدمت همه ایرانی های عزیز گوشه و کنار ایران اسلامی و خدمت همه بیننده های خوب خودمون هر جای این کره خاکی که نگاه مهربانشون رو هدیه دادن امشب به برنامه زنده حبل المتین. یک عذرخواهی جانانه از یکایی که شما به دلیل تأخیری که در شروع برنامه ما بود و علتش هم مشکل فنی بود که البته با تلاش و کوشش دوستان خوبمون در بخش فنی این مشکل الحمدلله برطرف شد و الان که فکر میکنم بله ساعت 22:45 است برنامه تقدیم حضور شما میشه. اشتباه کردم 21:45 است و یعنی 9:45 شب برنامه زنده رو تقدیم حضور شما میکنیم و البته به شما قول میدیم که تا ساعت 12 شب هلوشه، یعنی از الان که برنامه ما آغاز شد ما 2 ساعت رو کامل در خدمت شما هستیم و برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. ولی خب شما میتونید همراهی خودتون رو اعلام بکنید، به ما انرژی بدید با یک پیامک. هر کجای ایران اسلامی هستید میتونید پیامک بدید به 3012-03 و هر جای این کره خاکی که با لطف و عنایت و محبت و عنایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام نفس میکشید و به عشق ایشون حیات دارید یک پیامک بدید به پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت که هر دو شماره زیر نویس شده و ما خیلی خوشحال میشیم که پیامک های سراسر عشق و ارادت و محبت شما رو دریافت کنیم. برصد ماه رجب هست، ماه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، داریم لحظه شماری میکنیم تا ولادت مولامون آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام که 13 رجب هست و البته دوستانم اعلام کردن که انشالله اون شب هم ما برنامه خاص و ویژه برنامه خواهیم داشت با آیتم های مختلفی که انشالله تقدیم حضور شما خواهد شد. به هر صورت باید با سنگ تمام بگذاریم در شب ولادت مولامون آقامون نور چشممون آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام. پس ما منتظر هستیم پیامک بدید. البته مثل همیشه نکته هم عرض بکنم، اگر در خصوص موضوع برنامه یا شبهات مختلفی که گاهی ممکنه ذهن شما رو مشغول بکنه میتونید از این طریق هم سوالات خودتون رو مطالب خودتون رو پیامک بدید. علاوه بر اون شعر و مطلب و حرفای دلی که برای ما میدید سوالهای خودتون هم میتونید پیامک بدید. ما انشالله تلاش بکنیم که در اون بخشی که مربوط به پاسخگویی سوالات شما هست هم به صورت تلفنی پیامک های شما رو انشالله پاسخگو باشیم. در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند خالصانه ترین سلامم رو همراه با پوزش از تأخیر برنامه به خاطر نقص فنی تقدیم میکنم. امیدوارم عزیزان ما در هر کجای این گیتی پهناور هستند در سایه لطف عنایت حق و توجهات خاص حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافداه خوش سالم و مسرور باشند. خدا انشاءالله همه شما گرامیان را حاجت روا نموده، دعاهای شما را به اجابت برساند، دغدغه‌های فکری همه شما را برطرف کند، باشد که ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید.
خیلی متشکرم. البته این رو هم من باید بگم، ضمن تشکر ویژه از همه برادرهایی که زحمت کشیدن و تلاش کردن تا انشالله مشکل فنی برطرف بشه، خود حاج آقام یک دغدغه ویژه‌ای داشتن، دیگه مجبور شدن خودشون هم دست به تلفن بشن و تماس بگیرن تا انشالله مشکل برطرف بشه، که الحمدلله برطرف شد و امشب آمدیم. باز هم خدا رو شکر که این توفیق رو خدا به ما داد تا در مقابل نگاهی مهربان شما قرار بگیریم و این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. اگر دوستان خوب بیننده همراهی کرده باشن برنامه ما رو، ما موضوع برنامه زنده حبل المتینمون مدت هاست در قضیه فدک هست. موضوع فدک ابعاد مختلفش رو داریم بحث و بررسی میکنیم، انشالله امشب همین بحث رو ادامه خواهیم داد. استاد، تو برنامه گذشته گفتگو با حضرت عالی و مطالبی که شما فرمودید رسید به اینجا که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فدک رو به عنوان ملک شخصی از خلیفه اول طلب نمودن و اونجا ابوبکر از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالبه بیینه و شاهد کردند، که اونجا هم شما بیان فرمودید خلاف کتاب و سنت هست و حتی مطالب خوبی هم تو این زمینه بیان فرمودید. اما پس از اینکه ابوبکر مطالبه بیینه کرد از حضرت صدیقه طاهره، حضرت امیر ام ایمن و ارباح به عنوان شاهدان آمدند و اونجا شهادت دادند، اما باز هم خلیفه اول نپذیرفتند. این یک خلاصه بود البته، ولی کاملش رو می‌خوایم بیشتر از زبان شما بشنویم که آیا این مطالبی که حالا من به صورت خلاصه گفتم آیا در منابع عزیزان اهل سنت و کتب اهل سنت آمده یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن و بینندگان عزیز ما هم استحضار دارن، بحث ما در رابطه با قضیه فدک در گذر تاریخ بود که یکی از معماهایی است که خوب کم به او توجه میشه، چون ابعاد فدک الان ما تقریبا نزدیک یک ماه و نیم دو ماهه مشغول هستیم، هنوزم شاید یک ده بیست جلسه دیگه ما داشته باشیم تا ابعاد مختلف فدک را ما بررسی کنیم. و فدک هم به عنوان یک چند متر زمین مطرح نیست، بحث حقانیت اهل بیت علیهم السلام هست، مظلومیت صدیقه طاهره هست و سند حقانیت شیعه هست که صدیقه طاهره سلام الله علیها میاد در مسجد اون فریاد آتشینی که بر سر مهاجرین و انصار و هیئت حاکمه میکنه و در حقیقت اینها رو با خواندن آیات و روایات به چالش میکشه و کسی را توانایی پاسخگویی به حضرت زهرا نبوده و نمیتواند باشد، این به عنوان یک حق مسلمه تاریخی و حقیقت فراموش نشدنی مطرحه. بله، اولا بر این که فدک دست صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده و کارگرای حضرت اونجا کار می کردن و این که آمدن تصرف کردن باید اونها دلیل می آوردن نه حضرت زهرا. حالا آمدن تصرف کردند، صدیقه طاهره رفت مطالبه کرد، با اینکه ما گفتیم صدیقه طاهره طبق شهادت آیه تطهیر معصومه هستند، یا حداقلش صادق هستند و مورد وثوق هستند. طبق آیه مباهله برای اثبات رسالت نبی مکرم و صداقت نبی مکرم رفته و به تعبیر آیه شمسر پیغمبر ما رأیتو احدن قط اصدق من فاطمه غیر ابیها، من هرگز راستگوتر از زهرا غیر از پیغمبر ندیدم. خوب انتظار میره بر این که به مجرد ادعای حضرت زهرا فدک رو دو دستی تقدیم میکردن، یا حداقل حضرت زهرا را به عنوان یک صحابه تصور میکردن در حد جابر بن عبدالله انصاری که وقتی میاد ادعا میکنه بر این که نبی مکرم به من قول داده بود وقتی غنایم یا بیت المال از بحرین رسید به من مثلا 500 دینار بده، خلیفه اول بدون اینکه از او بیانه بخواهد، شاهد بخواهد، نه تنها 500 دینار بلکه دو برابر او را، یعنی 3 تا 500 دینار در اختیار او قرار داد. و نکته جانسوزترم این بود که ما در جلسه گذشته عرض کردیم که جناب آقای بدرالدین عینی وقتی میاد این قضیه را مطرح میکنه میگه جابر ابن عبدالله صحابه پیغمبره، از صحابه پیغمبر مگر میشه کسی بیاد بیانه بخواهد؟ و اصلا بیانه خواستن از صحابه پیغمبر این خلاف کتاب و سنته. بینید عزیزان دقت کنن، این خیلی یعنی واقعا جانسوزه. این نمایل لم یلتمس شاهدن من، از جابر شاهدی ابوبکر نخواست، لانه عدلون، نمیگه لانه عادلون. دوستان فرق است بین عادلون و عدلون. عادلون صفت هست یعنی عادل ظالم نیست، عدل یعنی اصلا یک پارچه عدله، مجسمه عدله، یعنی فراتر از عادلون هست، یعنی سراسر وجودش عدل محضه. خب بل کتاب و سنه، اما کتاب آیه کنتم خیر امت اخرجت للناس، بعد میگه فمثل جابر ان لم یکن من خیر امت فمن یکن، اگر جابر بهترین امت نشه کی میخواد باشه؟ عرض کردیم ولی صدیقه طاهره من خیر امت نبوده چون از او شاهد خواستن. این واقعا آدم میسوزه، آتش میگیره. یا میگه پیغمبر فرمود من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار، هر کس به من دروغ ببندد برای خودش جایگاه آتش رو قطعی ببیند. ولا یظن ذلک لمسلمن، ببینید دوستان عزیز میگه حتی به یک مسلمان انسان گمان نمیبرد به پیغمبر دروغ ببندد، فضلا عن صحابی، چه رسد به یک صحابی. یعنی آیا صدیقه طاهره صحابی نبود، مسلمان نبود؟ ببینید اینها دردهایی است که واقعا آدم نمیدانه چه کار کنه جز اینکه بگه اللهم الیک اشکو بثی و حزنی، دیگه ای از این چیز دیگری نیست. در اون محکمه ای که صدیقه طاهرم در همون خطبه فدکیه گفت خلاصه این فدک پیشکش شما باشد، فردای قیامت خودتون رو آماده کنید در محکمه عدل الهی، اونجایی که داور خدای عالم هست و شاهد نبی مکرم و من مدعی، شما متهم. بله بعد از این که خب شاهد خواستن که نباید میخواستن و نرد کردم اگر چنانچه فدک مال همه مسلمان ها هم بود، همه مسلمان ها بود، اینجا جا داشت خلیفه اول بیاد از مردم اجازه بخواد. یقینا مردم اجازه می دادن. شما ببینید در قضیه اسرای بدر، خب تعدادی از کفار قریش اسیر شده بودند. بعد از اینکه آیه نازل شد که یا رسول الله از اینها فدیه بگیر و یک چیزی بدن و اسراشون را آزاد کنن، هر کسی یک چیزی آورد. من جمله اسرا داماد پیغمبر بود، ابوالعاص بن ربیع. خب وضع زندگیش خراب بود. دختر نبی مکرم رقیه سلام الله علیها آمد برای اینکه همسرش از اسارت آزاد کنه. چیزی هم نداشت، یک گردنبندی گذاشت جلوی پیغمبر اکرم. یک گردنبند آورده همسرش رو از اسارت آزاد کنه. خب اونا بنی امیه و اینها همه پولهای کلانی و غیری ها می آوردن. رسول اکرم وقتی چشمش به این گردنبند افتاد گریه کرد. عرض کردن یا چرا گریه میکنه؟ گفت این یادگار همسرم حضرت خدیجه است که در شب ازدواج به دخترش رقیه داد. خب همونجا نبی مکرم گفت ای مسلمان ها، من حق خودم را از ابوالعاص بن ربیع حلال کردم، شما هم همه مردم حلال کردن، چون این پولی که میدادن بنا بود بیاد بیت المال دیگه. بیت المال هم بین همه مسلمان ها تقسیم بشه. مسلمان هایی هم که در مدینه بودن اومدن دیگه، پیگمبر نیومد بگه مسلمان هایی که در جای دیگر هم هستن، نه، پیغمبر اکرم آمد حق خودش رو بخشید، مسلمان هم حق خودشون رو بخشیدن، ابوالعاص بن ربیع آزاد شد. بابا دیگه قضیه فدک مهمتر از این که نبوده، بالاتر از این که نبوده. اصلا حق مسلم صدیقه طاهره هم نیست، بگو فدک رو به من بده، نه به عنوان ملک نه به عنوان ارث، بگو من رو میخوام. آیا جا داشت دوستان عزیز که بیان از مسلمان ها اجازه بگیرن فدک رو بر زد زهرا بدن یا نه؟ حالا بگذاریم، شاهد خواستن. ببینید در منابع عزیزان اهل سنت، و منم تلاش میکنم هر چی میخوام بگیم منابع رو اینجا جلد کتاب صفحات کتاب رو هم نشان بدیم. البته دوستان میدانن این کتاب ها را تصویرش فراهم کردن به حق، یعنی برای من واقعا زحمت داره. من امروز یک موردی بود دنبالش بودم، مغرب که میخواستم بلند شم برم برای نماز، دیدم این مهره های کمرم گردنم خشک خوش شده. یعنی یک دفعه نزدیک 4 ساعت 5 ساعت همینطور پشت کامپیوتر بودم من. ولی خب همه اینها نوش جان برای ما، چون علی شیرین هست، کار هم برای امیرالمومنین شیرینه. یعنی واقعا من یک لحظه احساس کردم این مهره های کمرم، این گردنم درد میکنه، گفتم الحمدلله که این گردن و این مهره های کمر ما این لیاقت رو داشت کار برای علی کنه و خسته بشه. خدا میدانه آیا جلیقا، والله قسم یک لحظه کل درد از بدنم برطرف شد رفت. این خیلی برام جالب بود. خب الحمدلله خدا توفیق داده که این کتاب ها این آقایان دارن به قول 10 ساعت 20 ساعت وراجی میکنن. وقتی یک کسی سوال میکنه آقا مدرک آقا تو تاریخ آمده، ولی ما تلاش میکنیم. به دوستانمون هم گفتیم در شبکه ولایت دوستان تلاش کنن حرفی که میزنن مدرک به مخاطبینمون ارائه بدن. حرف بدون مدرک جا شبکه ولایت نیست، الا اینکه بعضی از بزرگواران بحث‌های اخلاقی و غیره اینها دارن. خب اون دیگه راهی نداریم ما جز این که دیگه با هم اونجا مدرک بدن، اون حالت اخلاقیتش اون چیزش از دست میده. علی ای حال، جناب آقای بلازوری متوفای 279 هست، همون سال وفات آقای ترمذی، دو تا روایت نقل میکنه. یکی از مالک ابن جعونه از پدرش میگه فاطمه زهرا به ابوبکر گفت ان رسول الله جعل لی فدک فاعطنی ایاه، فدک را به من داده، مال منه، این رو به من برگردان. و شهد لها علی ابن ابی طالب، علی هم به شهادت داد. ام ایمن هم شهادت داد. این یک روایت. روایت بعدی هم که به این تعبیر هست که اجازه من از همون کتاب بیارم که عزیزان دیگه یک دفعه راحت برن سرچشمه. این کتاب فتوح البلدان جناب آقای جزائری هست، فلازری هست، با تحقیق عبدالله انیس الطبا و برای شما عرض کنم مؤسسه معارف بیروت هم این رو چاپ کرده. این هم صفحه 43. این روایت اول که فضیل بن عیاض عن مالک بن جعونه عن ابیه قالت فاطمه لابی بکر ان رسول الله جعل لی فدک فاتنی، یا روایت دوم هم از برای شما عرض کنم روح جعفر ابن محمد میگه فاطمه رضی الله عنها و ابوبکر گفت اعتنی فدک فقط جعلها رسول الله لی، پیغمبر اونو مخصوص من کرده، به من داده. فسألها البینه، از حضرت زهرا بینه خواست. فجاعت به ام ایمن و رباح مولا نبی. خب در اون روایت اول ایشون گفت شهد لها علی ابن ابی طالب، حضرت علی شهادت داد که این فدک مال زهرا، و گفت یه شاهد دیگه هم بیار. رب ام ایمن آزاد شده پیغمبر رو آورد. برگشت گفت که ای دختر پیغمبر، حتما باید یا دو مرد شهادت بده یا یک مرد دو زن شهادت بده. حضرت زهرا برگشت. در روایت بعدی میگه ام ایمن و رباح مولا نبی آمدن و شهادت دادن. خب اونجا علی با سلام الله علیه با ام ایمن میاد، در اینجا ام ایمن با رباح آمده. اونجا میگه لا تجوز الا شهادت رجلین او رجل و امرأتین، اینجا هم میگه ان هذا الامر لا تجوز فيه الا شهادت رجل و امرأتین. شما یک مردم آوردی دو تا زن بیار، یک ام ایمن یه زن دیگه پیدا کن بیار، ولی این رو از جابر نخواستند. جابر که گفت که پیغمبر به من وعده داده 500 دینار 1500 دینار دادن،
کلی هم دلیل آوردن که من شاهد بودم.
دلیل آوردن مگر از صحابه شاهد میخواد؟ اگر جابر خیر امت نباشد چه کسی میخواد خیر امت باشه؟ ولی زهرای مرضیه نه، امیر المؤمنین نه، ام ایمن نه، رباح غلام پیغمبر نه. خب ببینید، خب این مباحثی است که در کتب عزیزان اهل سنت آمده. و همچنین قدامت ابن جعفر متوفای 337، ایشون هم میگه علی ابن ابی طالب و ام ایمن مولات النبی شهادت دادن. کتاب الخراج و صناعت الکتابه جلد اول صفحه 259. در کتاب معجم البلدان جناب آقای یاقوت حموی در جلد چهارم، اینجا هم باز برای شما عرض کنم میگه قالت فاطمه رضی الله عنها لابی بکر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم جعل لی فدک فاعتنی ایا، پیغمبر فدک را مخصوص من کرده من بده. علی ابن ابی طالب شهادت داد، شاهد دیگری خواست، ام ایمن آمد شهادت داد، باز زیر بار نرفتن، گفتن نه این قبول نیست، حتما یا دو تا مرد باشه یا یک مرد و دو زن باشه. و این هم از این. باز جناب آقای سرخسی از فقهای بنام عزیزان حنفی مذهب هست، کتاب مبسوط سرخسی چاپ دارالمعرفه بیروت، ایشون در اینجا مفصل جلد 12 صفحه 29، در اینجا ایشون باز مفصل مطرح میکنه. بعد میگه انها ادعت، فاطمه زهرا ادعا کرد ان رسول الله وحب، بله
وهب لها فدک و اقامت رجلن و امرأتن. زهرا گفت که پیغمبر این فدک را به من بخشیده، یک نفر مرد و یک زن، دیگه نام هم نمیبره. حالا دیگه چرا نام نمیبره؟ اینشه دیگه ما نمیدانیم علتش چیه. و اقامت رجلن و امرأتن، یک مرد و یک زنم شهادت دادن که پیغمبر اکرم فدک را به زهرای مرضیه هبه کرده. ابو بکر برگشت گفت که یا به مرد یک مرد دیگری هم زمیمه کن یا به زن زن دیگری را. فلما لم تجد ذلک، زهرای مرضیه کسی را پیدا نکرد. اینم اوج مظلومیت زهرا است. جعلت تقول من یرثک، قال ابو بکر اولادی. حضرت زهرا آمد ابوبکر رو به چالش کشید، گفت اگر تو بمیری از تو کی ارث میبرد؟ گفت اولاد من، فرزندان من. حضرت زهرا گفت که ایرثک اولادک ولا ارث انا من رسول الله، بچه های تو از تو ارث میبرن ولی من از پدرم ارث نمیبرم. ابوبکر گفت که از پیغمبر شنیدم که اینا معشر الانبیا لا نورث، ما جماعت پیامبران ارث نمی گذاریم، هرچه ما می گذاریم صدقه هست، ولی ما یه گلایی از آقای سرخسی داریم. خب این قضیه را یا نباید می آورد، یه کتاب فقهی، یه کتاب تاریخی هم نیست، داره فتوا صادر می کنه به عنوان یک امر مسلم و قطعی مطرح می کنه. خب اگر این رو آورد، چرا فرمایش حضرت زهرا را دیگه اضافه نکرد که زهرای مرضیه گفت شما که دارید میگید انا معشر الانبیا لا نور است، فاطمه زهرا گفت در قرآن که در رابطه با زکریا آمده که ارث میبرد، در رابطه با حضرت
جواب دادن و استدلال آوردن،
استدلال کردن با آیه قرآن. آیا چرا بس این سخن حضرت زهرا را جناب آیه سرخسی اینطوری آمدید برای شما عرض کنم قطع کردید یا تحریف کردید یا دیدید به صلاح نیست این رو شما مطرح بکنید؟ این واقعا جای گلایه دارد از جناب آقای سرخسی. این یک قضیه. و همچنین جناب آقای ابن حجر هیثمی هم در کتاب از سوائق المحرقه، ایشون هم در اینجا ایشون میاد از سوائق المحرقه فر رد علی اهل البدع و الزندقه، البته یک روایتی رو مطرح میکنه که البته اول روایت مورد نظر ما هست که ان ابابک انتزع من فاطمه فدک، ابابک فدک رو از فاطمه گرفت، از دست او گرفت. بعد حضرت زهرا آمد فقال ادره ان رسول الله اعطانی، پیغمبر این رو به من بخشیده. قال هلک بینا، آیا تو شاهدی هم داری؟ فشهد لها علی و ام ایمن، علی و ام ایمن هم به او شهادت دادن. فقال فبرجل و امرأت تستحقینها، بخوای با شهادت یک مرد و یک زن شما بیایید چیکار کنید؟ این رو مستحق بشید، فدک رو تصرف کنید. این دیگه واقعا جای تأسف دارد. این هم یک قضیه. باز جناب آقای بلازری در کتاب انساب الاشرابشون هم به همین شکل این قضیه رو مطرح میکنه در جلد دهم که میگه ام ایمن و رباح یشهدان ان رسول الله اعطانی فدک. ام ایمن و رباح غلام پیغمبر و آزاد شده پیغمبر شهادت میدهن که پیغمبر این رو به من داده. بعد ایشون در آخرش میاد میگه درگیری بین حضرت زهرا و ابوبکر شد، قالت والله لا اکلمک، به خدا سوگند دیگه با تو حرف نمیزنم. ابوبکر گفت والله لا احجرک، نه من با تو قهر نمی کنم. حضرت زهرا گفت والله لأدعون الله علیک، به خدا سوگند ابوبکر نفرینت میکنم. ابوبکر گفت لأدعون لک، من ندعات میکنم. این هم عبارتی است که جناب آقای بلاذری در انصاف و
سنگینی هم است در واقع.
بله،
یعنی عبارت سنگینی است برای
خیلی سنگیده. خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. و همچنین جناب آقای سمهودی از علمای بزرگوار اهل سنت در کتاب وفاء الوفا و اخبار دار المصطفی، ایشون هم در اینجا صفحه 416 که میگه قالت فاطمه رضی الله عنها ان رسول الله نهلنی ها، زهرای مرضیه گفت که پیغمبر به من بخشیده. ابوبکر گفت شاهدت کیه؟ فشهد لها علیون، علی شهادت داد. فطلب شاهدن آخر، خیلی عجیبه، عجیبه بابا، شاهد دیگری خواست. فشهدت لها میمن، اون میمنم شهادت داد. بعد گفت که ای دختر پیغمبر، شهادت یک مرد حتما دوتا زن باید باشه، یه زنم برو بیار. خب فرد دیگرم بخوان بیارن، حالا نمیدانیم چیه قضیه. بعد میگه اجتهاد عمر بعد از این که دیگه حاکم شد و فتوحات انجام شد، دوباره برگرداندن فدک را به فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها. اینها در حقیقت عبارتهایی بود که ما تونستیم پیدا کنیم. باز اگر دوستان بخوان بگردن کتابهای اهل سنت و یا شیعه را، بیش از این مصادر هست که نشان میدهد که صدیقه طاهره سلام الله علیها آمده، اولا فرموده این رسول الله اعطانی، پیغمبر به من داده، و حبلی به من بخشیده، نحلنی هدیه داده به من، به من برگردان، به من بده، حق مسلم منه. ولی آقای خلیفه اول از صدیقه طاهره بیانه خواست. ما در اینجا دیدیم سه نفر آمدن شهادت دادن، امیر المؤمنین، رباح، ام ایمن. درست. یعنی دو مرد و یک زن،
همون چیزی که خواسته بود،
همونی که خواسته بود، طبق این عبارتی که آقایان دارن میدن دیگه، ما که نمیدانیم. العهدت علی الراوی. من در خدمت شما.
ممنونم حضرت استاد. من فقط یک نکته رو عرض بکنم خدمت عزیزان اهل سنتمون که الان شاید دارن برنامه ما رو همراهی میکنن، برنامه زنده امام حبل المتین از شبکه جهانی ولایت رو ببینید. عزیزان، ما آنچه داریم نقل میکنیم اولا از منابع بزرگان شماست، از کتب اهل سنت هست، و بعدم جدا از اون جایگاه ویژه‌ای که ما برای عزیزان اهل سنتمون قائلیم، احترام ویژه‌ای که داریم، هیچ نه توهینی نه جسارتی نه حتی ذره‌ای سر سوزن سعی میکنیم در ادبیات و گفتارمون، حالا استاد که سر جای خودش، ما هم تلاشمون بر این هست. اما اینها حقایق تاریخی است، اینا واقعیات تاریخی است که در منابع شما آمده، در منابع عزیزان اهل سنت اومده، و ما وظیفه داریم، تکلیف داریم که اینها رو بیان بکنیم. دیگه قضاوت رو هم میگذاریم بر عهده شما دوستان بیننده. حالا من با سوالات دیگه دارم که از حضرت استاد میخوام بپرسم، ولی دلم نمیاد از این همه لطف و عنایت و مرحمتی که شماها داشتید به برنامه زنده ما، من چند تا از پیامک‌های شما رو بخونم و انشاءالله باز در محضر استاد خواهیم بود. البته اون پیامک‌هایی که مربوط به حقیر میشه اونها رو من فاکتور میگیرم، فقط یک اشاره‌ای به مطالب دیگه خواهم داشت که همینجا هم ممنون و سپاسگزارم از همه عزیزان خودم که لطف میکنند و حالا نسبت به حقیر لطف دارم. گفتن سلام عرض میکنم محضر استاد بزرگوار و امیدوارم که در سنگر دانشگاه ولایت همیشه ابوذروار مدافع ولایت باشید. آقای شیخی عزیز از زابل لطف کردن، و احمد آقای حسینی عزیز از ماهشهر که هم یه لطف و مرحمتی نسبت به شبکه داشتند و همچنین التماس دعا داشتند، گفتن که حالا دیگه من همون عبارت خودشون رو میخونم، میگن گفتن فداتون بشم، خیلی ما هستیم، 100 میلیون بار لبیک یا علی تا نفس داریم، یا علی 911-2940 چهار شماره آخرشون هست. گفتن افتخارم این است که شیعه مولا علی هستم، به کوری چشم دشمنان یا علی مدد نازنین زهرا به همراه خانواده، ماشاءالله. انشاءالله که همیشه زیر سایه اهل بیت باشید و در پناه مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام به شما نازنین زهرا که افتخار حضرت زهرا انشاءالله باشید. گفتن که شعر برام فرستادن خانم آرمند، حالا اگر اشتباه نگفته باشم، از کرمانشاه. گفتن علی گویان همه نیکو سرشتن، همه قبل از قیامت در بهشتن، به وقت خلقتم خیل ملائک به قلبم یا علی را می نوشتن. به به، چقدر خوبه که قلب ما، روح ما، جان ما نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بر روش حک شده باشه. گفتن عشق فقط یک کلام، علی علیه السلام. آقای شریف زاده از سربندر پیامک فرستادن. عزیز دیگه‌ای که حالا خودشون رو معرفی نکردن برای ما شعر فرستادن. گفتن سلام گرم به عزیزانم در شبکه مطهره ولایت. شاید باورتون نشه، اجازه بدید که بله، شاید باورش سخت باشه، اما به خدا قسم روز را به امید رسیدن به ساعت 9 شب و شنیدن کلام گرم و آموزنده شما سپری میکنم. و وقتی ساعت از 9 میگذره و برنامه شروع نمیشه، تمام وجودم را غم میگیره. خدا خیرتون بده. و آقای محمود، آقای عزیز از بوشهر، این پیامی که سراسر مهر و محبت رو فرستادن که حالا ما چند دقیقه هم امشب برنامه با تأخیر شروع شد، نشون میده که این همه عاشق. اینا همه البته یک پیام داره ها، درسته که حالا ما شبکه ولایتیم، حالا بعضی از عزیزان لطف دارن نسبت به حقیر، نسبت به حضرت استاد به شبکه، اما همه نشأت از یک چیزی میگیره و اون ولایت و محبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. که ما اگر این همه شما لطف و محبت دارید، جیره خار این راه و این مسیر هستیم. آقای منوچهری از بندرعباس، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. یک سوال مطرح کردید که انشالله به موقع خودش سوال شما رو طرح خواهم کرد. یه عزیزی گفتن که وقتی شما اشعار مولا امیرالمؤمنین رو آقای ابراهیم از گلستان میخونید، به خدا عشقم به امیرالمؤمنین چند برابر میشه. و سلام مخصوص هم خدمت شما دادن حضرت استاد و گفتن این چهره خوش شما و خندان شما رو وقتی میبینن خلاصه لذت میبرن. ما هم لذت میبریم، باور کنید که در محضر استاد که میشینیم اصلا انرژی مضاعف هم میگیریم. تازه آقای ابراهیمی از گلستان، از شما ممنون هستم. و یک پیام که دیگه هم بخونم و انشاءالله ادامه مباحثمون رو داشته باشیم. آقای شهرام شکری از تهران، یک بیت برامون از عشق و ارادت و محبتشون به مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام فرستادن. به طاق عرش برین این چنین نوشته شده که جبرئیل امین هم دخیل کوی علی است. همه زمین و آسمانیان دخیل کوی مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هستن و خوش به حال شما که ریزخار مولا علی هستید و دلتون سرشار از عشق و ارادت و محبت به مولا امیرالمؤمنینه. بازم منتظر هستم پیامک بفرستید، انشاءالله در طول برنامه پیامک شما رو باز هم میخونم. استاد خب اگر اجازه بدید بریم ادامه مباحث رو در محضر شما داشته باشیم. خب شما فرمودید که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان آوردن، شاهد آوردن، حضرت امیرالمؤمنین رو آوردن، ام ایمن رباح رو آوردن و اینها شهادت دادن، اما خلیفه باز نپذیرفت. اما من داشتم یک نگاهی میکردم و سرچی میکردم ببینم که واقعا خب علاوه بر اینها کسی دیگه هم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها آوردن برای بیینه و شهادت. دیدم که ظاهرا حسنین، وجود مقدس امام حسن و امام حسین رو هم آوردن، شهادت دادن، اما باز هم خلیفه نپذیرفتن. استاد بیشتر توضیح بدید.
بله، یکی از واقعا جانسوزترین خلاصه حوادث قضیه فدک همین شهادت حضرت امیر است که میاد رد میشه و همچنین شهادت حضرت سید شهدا سلام الله علیه است. البته این رو من اجازه بدید از کتاب مواقف برای شما عرض کنم. آقای عزیزالدین ایجی که از متکلمین به نام عزیزان اهل سنت هست و الحق و الانصاف در مباحث کلامی هم ید طولایی دارد، ایشون اجازه بدید من ببینم کتابش باز میشه یا نه. بله دوستان مانیتور منو محبت کنن. کتاب علم سلسله مطبوعاتون مطبوعات فی علم الکلام مواقف فی علم الکلام تألیف عزادالدین قاضی عبدالرحمن ایجی که مکتبه متبنی قاهره و سعد الدین دمشق چاپ کرده در صفحه 402 ببینید تعبیرش اینه: فإن قیل ادعت انه نحلها. حضرت زهرا ادعا کرد که چیه؟ پیغمبر فدک را بخشیده و شهد علی و الحسن و الحسین و ام کلثوم.
باز چند تا شهاده دیگه.
علی شهادت میده، امام حسن شهادت میده، امام حسین شهادت میده، ام کلثوم هم شهادت
که پیغمبر فدک رو بخشید به حضرت زهرا.
بله. فرد ابو بکر شهادت هم. ابو بکر شهادت اینها را چیکار کرد؟ رد کرد. چرا؟ قلنا، ما در جواب میگیم عجیبه ها. یک نهریر و قهرمان کلامی میخواد اظهار نظر و نهیه کنه. اما الحسن و الحسین فلل فرعیه. خیلی عجیبه. امام حسن و امام حسین چون بچه های فاطمه زهرا بودن. خب مگر کسی بیاد نسبت به یک موضوعی درباره یک حق مسلم پدرش یا مادرش شهادت بده؟ قرآن گفته شهادت فرزند رو نپذیری، پیغمبر فرموده شهادت فرزند رو نپذیری. شما در محکمه هاتون جناب آقای عزیزالدین ایجی اگر در یک موردی شهادت بده فرزندی، بله یک قضایایی هست در رابطه با قصاص و غیره اینها که اگر پدری فرزندی را کشته باشه به خاطر احترام ابوت و بنوت قصاص نخواهد شد. یک سری مسائلی هست، ولی اینکه بیان شهادت بدن شهادتش رد بشه، اونم فلل فرعیه، چون حسن و حسین بچه های حضرت زهرا بودن یا نه حسن و حسین هم صاحب سهم بودن. خب حضرت زهرا که زنده است، مادامی که حضرت زهرا زنده است این که به حسن و حسین نمیرسه، مگر اینکه شون بگه بله بعد از شهادت حضرت زهراتون به حسن و حسین میرسید. به خاطر این و اما علی، خب علی هم شوهرش دیگه، بناس رد بشه شوهرم باید رد بشه دیگه، چه فرقشه؟ اما علی و ام کلثوم فلقصورهما عن نصاب بالبینه. اما اینکه ام کلثوم شهادتش رد شد و علی شهادتش رد شد، البته ایشون معین نکرده که آیا ام کلثوم دختر حضرت زهرا بود یا نه. مراد از ام کلثوم یک ام کلثوم دیگریه. ظاهر قضیه این است که یک فرد دیگریه، چون اگر فرزند حضرت زهرا بود فلل فرعیه او را میگیره.
بله دیگه.
خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. بعد میگه ولعله لم یر الحکم بشاهد و یمین. بعد خیلی جالبه، خیلی جالبه. آقایان اهل سنت، البته شیعه هم همین قضیه را دارد. این قضیه قطعی است. اگر یک نفر ادعا کنه یک شاهد برای شمرز کنم بیاره، شاهد دیگه نداشته باشد، صاحب حق میتونه به جای شاهد قسم بخوره. میگه حالا اگر لازم بشه، من اینم از در مبانی اهل سنت شه، من مفصل همون جایی هم که از آقای سرخسی من آوردم، ایشون اونجا همون صفحه مفصل اینه بحث کرده ایشون، و همچنین آقای ابن قدامه مقدسی در مغنی بحث کرده، نووی در مجموع اینه بحث کرده، بزرگانشون بحث کردن که آیا میشود به شاهدین و یمینین حکم کرد یا نه نمیشه. ایشون میگه خب فرض حضرت زهرا سلام الله علیها یک شاهد آورد،
از یک شاهد نیم به قول آقایان، برای اون نیم شاهد هم حضرت زهرا قسم بخوره. از این بهتر، حضرت زهرا قسم میداد مسئله تمام میشد. چرا آیه ابوبکر حاضر نشد قسم بخوره حقش ثابت بشه؟ میگه نه، نظرش این بود که با یک شاهد با یک قسم نمیشه مسئله رو مطرح کرد، لانه مذهب و کثیر من العلماء، که اینم به نظر من دروغ محض اینطوری نیست، خیلی از اعاظم و بزرگان اهل سنت فتوا دادند بر صحت شاهد واحد بر یمین. این هم که ببینید دوستان عزیز، اونجا رد میشه، بعد از به قول 600-700 سال قاضی عزت‌الدین ایجی میاد توجیه میکنه، ولی چه توجیه خلاصه ناچسبی. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم حضرت استاد. حالا ما خدمت دوستان بیننده هم عرض بکنم که این فرصتمون تقریبا حالا هست که من یک سوال دیگه هم مطرح بکنن، اما سوالات شما رو ما دریافت میکنیم، یعنی علاوه بر این که در اون مدتی که ما در اختیار شما قرار میدیم به صورت تلفنی میتونید تماس بگیرید، اما به صورت پیامکی میتونید سوالات خودتون رو بیان بفرمید. اما نکته اینجاست که استاد، حالا میگم، حالا هر کدوم از این سوالاتی که به ذهن میرسه و مطرح میکنم یه جورایی دل آدم میگیره و قصه تمام وجود آدم رو فرا میگیره، اما سوال اینجاست که آیا قبول نکردن شهادت حضرت امیر، امیرالمؤمنین علی است به هر صورت، خلیفه چهارم، نمیدونم، این مخالف با آیه تطهیر نیست؟
والا نمیدونم، از آیه تطهیر که ناقیان معنا میکنن، نه، یوریدو را به عنوان اراده تشریعی معنا میکنند، رجس هم حتما به عنوان جارو کردن خونه و اینها بخوان معنا بکنند، و اینکه اصلا علی علیه السلام هم معلوم نیست اولا وارد آیه تطهیر باشه و واردن باشه، اینها اصل این است که زنان پیغمبر بودن و علی علیه ابن السلام خلاصه پیغمبر خواسته زور صفانی کنه، خلاصه به زور علی ابن ابی طالب و دخترش و حسن و حسین را هم به تبع همسرانش وارد کنه. نمیدانم والله چی هست. خدای عالم در این سوره احزاب یعنی خیلی واضح سخن گفته. حالا من نمیدانم این بیعقل های این شبکه های وهابی نمیخوان چیز کنن، من کاری ندارم. قرآن آمده 17-18 تا ضمیر جمع مؤنث آورده، یا نساء النبی لستن فان اتقیتن قرن بیوتکن، همش کن. و در آیه 33 میاد یک دفعه از ضمیر مؤنث به ضمیر مذکر جمع، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خب این میخواد خدای عالم بفهمانه بابا خطاب این آیه غیر از اونهاست،
این اهل بیت متفاوت از اون،
متفاوت با اونهاست. اگر واقعا اینجا مراد همسران پیغمبر بود، انما یرید الله لیذهب عنکن، نه میگفت اهل البیوت، بله، نه اهل البیت، چون وقر نفی بیوت کن، نه، و همچنین برای بعد از اونم دوباره باز بیوت آمده، باید اینجا کلمه بیوت می آمد نه کلمه بیت می آمد. این خیلی دیگه واضح و روشنه، خدای عالم خیلی روشن سخن گفته، ولی افرادی که لجوج هستن، افرادی که واقعا اناد با اهل بیت دارن، اینها به هیچ وجه دلشون هم به زنان پیغمبر نسخته، به هیچ وجه من الوجود، اصلا و ابدا دلشون دیگر. مشکل جای دیگر هست، اینها دنبال این هستن که اون اناد و لجاجت خودشون رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت نشان بده. خب عزیزان ببینید، این دیگه کتاب صحیح مسلم هست، ببینید صحیح مسلم دیگه از این واضح تر، این هم حدیث شماره 24-24 خیلی روشن، روایتم از عایشه است، پیغمبر اکرم صبحگاهی آمد و برای شما عرض کنم یک عبای از موی سیاه بود و امام حسن آمد او را داخل این عبا کرد، امام حسین آمد داخل کرد، فاطمه آمد، علی آمد. خب بعد فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب از این واضح تر، از این روشن تر. خب آیا پیغمبر اکرم نمیتونست بگه به خانم هاشم آقا شما هم بردارید بیارید اینجا؟ خانم هاشم مگر ام المؤمنین نیستن؟ اضافه بر این که ام المؤمنین هستن، فقط یک امیر المؤمنین میمانه دیگه، اونم که ام المؤمنین دیگه، مشکلش نیست که، مادر امیر المؤمنینه، حضرت امام حسن و امام حسین که فرزند پیغمبر، اون که دیگه اضافه از ام المؤمنین محرمه. خب حالا شما بفرمایید چرا هیچ کدام از زنان رو صدا نکرد بیاد؟ آیا خود نبی مکرم که این 5 نفر رو میاره در داخل این عبا، این خودش پیام نداره؟ این خودش نشان نمیده که بابا این داخل این عبا هست که آیه تطهیر؟ من چند بار گفتم در یکی از این همایش‌های مذاهبی که در زاهدان داشتیم، یکی از علمای بزرگوار اهل سنت یک جمله خیلی قشنگی گفت، خیلی زیبا گفت، آقا ما دنبال این هستیم به هر قیمتی باشه همسران پیغمبر رو داخل آیه تطهیر کنیم. ولی من از دوستان خودمون یک سوال میکنم، عایشه ام المؤمنین در خلوت و جلوت در هر مناسبتی آنچه که مربوط به فضائل خودش و خانواده خودش بوده مطرح کرده، فروگذار نکرده، ولی در یک روایت ضعیف و جعلی هم ما نداریم عایشه ادعا کرده باشه من مشمول آیه تطهیرم. گفت دوستان پیدا کردید نشان بدید به ما، من که پیدا نکردم. بابا آقای خدا اسم اینا رو آدم میبره، واقعا شبکه، من معتقدم که واقعا آدم، یعنی هم حال آدم خراب میشه، هم اینکه مخاطبین ما هم به قول متنفرن از اسامی اینها. بله پیغمبر اکرم اینا رو گرفت زیر عبا با زنانشون که یک عمر زیر لحاف بوده. ای توف به غیرتت، توف به شرفت، این چه حرف زدنیه؟ اگر اینها رو یک ساعت زیر عبا داشت با زنانشون که یک عمر زیر لحاف، من نمیدونم ادب اینه. ما به قول اگر بیام میگیم کمثل الحمار به جناب الاغ توهینه، کمثل الکلب بگیم به سگ توهین کردیم. خب این ادب این آقایان هست. ببینید من عرض کردم مشکل اینها مشکل نفاق و نسب و عداوت با اهل بیت، بحث زنان پیغمبر نیست. خب بابا ده ها روایت ما داریم بر اینکه زنان پیغمبر داخل نبودن. حالا من این رو اشاره میکنم، یا شما ببینید در کتاب صحیح سنن ترمذی آقای ناصرالدین البانی جلد سوم ببینید، میگه وقتی این آیه نازل شد بر پیغمبر در خانه ام سلمه هم بوده، بعد از نزول آیه ببینید حضرت زهرا حسن و حسین و علی را خواست، فجلل له بکسائن، این عبا را سر اینها کشید. بابا تو خانه ام سلمه هست، چرا نگفت ام سلمه تو هم بیا جلو؟ چرا نگفت؟ وقتی که این آیه را خواند ام سلمه میگه گفتم و انا معهم، یا رسول الله منم با اینها هستم، منم جز اهل بیتم، منم مشمول این آیه هستم. حضرت انت علی مکانک، تو سر جات وایستا، جلو نیا. از این واضح تر، از این روشن تر امیر نمیتونم آیه مربوط به حضرت ابراهیم موسی سن ارتباطی نداره. این آیه نزدیک 72 تا روایت در کتب اهل سنت که بابا این آیه تطهیر مال فقط این 5 نفره. بابا شما اسم ابوبکر در آیه گار نیامده، میگید آقا چون روایت ما داریم این آیه در حق ابوبکره. در آیه اسم عایشه نیامده، میگه آقا روایت داریم. خب اگر اونجا دو تا روایت 70 تا روایت است که این آیه در حق این 5 نفر نازل شده، آخه چرا شما زورتون میاد بپذیرید؟ روی چه اصلیه؟ این چه انادیه؟ چه لجاجتیه؟ بابا زنان پیغمبر شما بیا بگو اینها همونطور که نسبت به خلیفه دوم ادعا میکنید از پیغمبرم بالاتر بوده. پیغمبر فرمود اگر بعد از من پیغمبر بود آقای عمر بن الخطاب بوده. نزدیک 23-24 موردم بین پیغمبر و خلیفه دوم اختلاف افتاد. جبرائیل آمد عمر را تأیید کرد، پیغمبر را تکذیب کرد. کتاب آقایان نوشتن موافقات عمر بن الخطاب. شما بیاد موافقات امهات المؤمنین بنویسید، ما که کار نداریم. هر کاری میخواد بکنید بکنید، ولی ببینید این آیه با 70 روایت میگه من در حق این 5 نفر هستم. و از این طرف هم این دیگه واضح و روشنه. آقای البانی شما هم که دیگه ازش یه بتی ساختید، ایشون هم میگه روایت صحیحه. یه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر دیگه دنبال چی میگردید شما؟ و یا شما ببینید در خود برای شما عرض کنم صحیحه، برای شما عرض کنم مسلم دیگه با تمام صراحت اونجا از آقای چی سوال میکنن، از صحابه پیغمبر. عزیزان دقت کنن، این کتاب صحیح مسلم، این هم مال دار طیبه، سوال میکنن از زید بن ارقم. ببینید فقلنا من اهل بیتهی، آقای زید بن ارقم اهل بیتو کیا هستن؟ نساؤه، زنان پیغمبرم جز اهل بیت پیغمبرن؟ قال لا. بابا این که صحیح مسلمه، اینم که زید بن ارقمه. آقا مسلم که معصوم نبوده، آقا زید بن ارقم صحابی، اونم که معصوم رو اشتباه کرده. فقط شما اشتباه نکردید، غیر از شما همه اشتباه کردن. عزیزان شما فقط خوب قضاوت کنید ببینید اینها. عرض کردم بحث زنان پیغمبر نیست، بحث امهات المؤمنین. انادی با اهل بیت دارن، عداوت با اهل بیت دارن، عداوت با امیرالمؤمنین دارن. بابا این دیگه صحیح مسلمه، میگه بابا زنان پیغمبر جزء اهل بیت پیغمبر نیستن یا مشمول آیه تطهیر نیستند. دیگه از این واضح تر شما بیاد 10 جا حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و اینا رو سرهم بکن. شما یا باید بیا بگو آقا این زید بن ارقم اشتباه، اگر واقعا اشتباه کرد زید بن ارقم، ده ها و صد ها روایت داره، همه شما باید بریزید دور. مسلم مورد اعتماد نیست، خب از کجا معلوم روایت های دیگرش مورد اعتماد باشه؟ چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان. شما اگر من یک روایت مسلم را زیر سوال بردید دیگه سنگی رو سنگ بند نمیاد. رو هر روایتی هم شما بخوانید ما میگیم آقا ایشون که معصوم نبوده، از کجا معلوم اشتباه نکرده باشه. و اضافه شما میگید آقا بعد از قرآن اصح الکتاب صحیح بخاری و صحیح مسلمه. حالا یک دفعه شما بیاد بگید آقا مثلا صحیح مسلم هم مثلا سنن ابن ماجه روایات صحیح دارد ضعیف دارد به یک دلیلی، یا شما آمدید زید ابن ارقم زیر سوال بردید، از کجا معلوم ابو هریره صادق‌تر باشه؟ از کجا معلوم اون یکی ها راویان ابن عباس شما صادق باشه؟ اگر بناس معصوم نباشه خب دیگه تمام روایات شما زیر سوال میره. این دیگه نمیدونم بعضی از اینها وقتی میان میخوان صحبت بکنن، حالا چه میل میفرماین قبل از صحبتشون این طور تعابیر نادرست و زشت به کار میبرن، نمیدونم. شما ببینید دوستان عزیز، من حالا نمیخواستم خیلی زیاد وارد این گود بشم، ولی اینها من دیدم همین دو سه شب قبل با یه عزیزی از ظاهرن یز بوده آمده بوده مناظره، ولی من به همه دوستان که میخوان با این شیاطین و وهابی ها و خوارج مناظره کنن، به قرآن تنها مناظره نکنن. این دستور امیرالمومنینه. هر کس بخواد با اینها فقط به قرآن مناظره کنه خلاف دستور امیرالمومنینه. قرآن با سنت، چون مناظره با قرآن به تنهایی منهای سنت قرآن نیست. قرآن قرآن هست با تبیین پیغمبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر قرآن رو نازل کردیم تا تبیین کنی، نمیگه لتقرعه علی الناس، به مردم قرائت کنی، لتتلوه علی الناس، تلاوت کنی، لتبین للناس. آیه 44 سوره نحل، یا فما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. قرآن با این دوتا آیه قابل چیزه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. قرآن منهای سنت، قرآن نیست، چیز دیگریه. امیر المؤمنین به ابن عباس گفت میخوای بری با خوارج مناظره کنی؟ به قرآن مناظره نکن، چون قرآن ذو وجوهه، هر چه شما بیاری اینها میگن بله شاید خدایالم همچه اراده کرده باشد، شاید این چنین اراده کرده باشد، ولی سنت نه، خیلی واضح و روشنه، نمیتونن دیگه نسبت به سنت، سنت رو همه میفهمن، به روشنی مردم متوجه میشن چیه قضیه. ولذا با این شیاطین شبکه ها من به دوستان توصیه میکنم میخوان مناظره کنن، اونهایی که واقعا اهلیت مناظره دارن مناظره کنن، هم به قرآن استناد کنن هم به سنت. قرآن منهای سنت فایده ندارد، سنت بدون قرآن هم فایده ندارد. عزیزان دقت کنن، ببینید این تعابیر رو آقایان دقت کنن، این کتاب آقای ابن عساکر هست، خیلی واضح و روشن که در حدیث 36 از کی؟ از ام سلمه، خیلی روشن و واضحه، میگه این آیه اینما یرید الله در خانه من نازل شد، نه آیه های قبلی. ببینید این آیه در خانه من نازل شد و گفتم یا رسول الله الست من اهل البیت، آیا من جز اهل بیت نیستم؟ قال انکه الی خیر، انکه من ازواج رسول الله، تو از اهل بیت پیغمبر نیستی، تو از همسران پیغمبری،
آدم خوبی هستی،
مال آدم خوبی هم هستی. ببینید پس ما یک چیزی داریم به نام ازواج همسران پیغمبر، یک چیزی هم داریم به نام اهل بیت پیغمبر، که خیلی واضح و روشن. بگه بابا شما آدم خوبی هستی خانم ام سلمه، ولی از ازواج پیغمبر هستی نه از اهل بیت پیغمبر. و اهل البیت، ببینید پیغمبر اکرم میگه ام سلمه اهل بیت رسول الله علی فاطمه و حسن هست، بعد آقای ابن عساکرم میگه هازا حدیث صحیح، بعد در اونجا میگه و اهل البیت هؤلاء الذین ذکرتهم اشارتون الی الذین وجدوا فی البیت فی تلک الحاله و الآیه نزلت خاصتن فی هؤلاء المذکورین، آیه فقط در حق این پنج بزرگوار نازل شده و بس. این یک مورد. مورد دیگر آقای ابو نعیم اصفهانی هست در کتاب معرفت الصحابه، متوفای 430 هست. عزیزان دقت کنن اینجا، باز هم روایت از کی؟ عزیزان دقت کنن، ام سلمه روایت کرده این آیه در خانه او نازل شده و میگه من دم در نشسته بودم وقتی این آیه نازل شد، گفتم یا رسول الست من اهل البیت، آیا من جز اهل بیت نیستم؟ فرمود تو آدم خوبی است، اینکه من ازواج نبی، تو از همسران پیغمبری. بابا رسول اکرم به چه بیانی میگه از کله پوکی شما پایین نمیره، از این قلب مملو و از عداوت امیر المومنین پایین نمیره؟ خب دیگه این دیگه واضح و روشنه. این دو. برای شما عرض کنم، باز ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق جلد 14، ایشون در اینجا هم باز همین عبارت رو از ام سلمه نقل میکنه که پیغمبر فرمود تو آدم خوبی هستی، اینک من ازواج نبی، تو از همسران پیغمبری، و ما قال اینک من اهل البیت، پیغمبر نگفت تو از اهل بیتی، گفت از همسران پیغمبری. پس معلوم میشه اهل بیتی که در آیه تطهیر هست ارتباطی به همسران پیغمبر نداره. باز برای شما عرض کنم جناب آقای سیوطی، عزیزان باز دقت کنن، با تحقیق دکتر عبدالله الترکی، ایشون در جلد 12 صفحه 38 باز نقل میکنه و هیچ پاورقی هم آقای دکتر ترکی هم نمیزنه که روایت جعلی نادرسته چیه. عزیزان دقت کنن، میگه در بیت اینها بودن، میگه من گفتم یا رسول الله الست من اهل البیت، تو من اهل بیت نیستم، فرمود تو آدم خوبی هستی، اینک من ازواج النبی، تو از همسران پیغمبری. این هم باز یک. آقای آلوسی، بابا آلوسی سلفی متوفای 1270 در کتاب روح المعانی جلد 22، ببینید تعبیرش چیه. برای شما عرض کنم، میگه جماعتی از عمر بن ابی سلمه ربیبه پیغمبر نقل کرده که ام سلمه گفت اعنا منهم یا نبی الله، آیا من هم جزء اهل بیت هستم؟ حضرت انت علی مکانک، تو سر جات وایستا، جلو نیا، و اینک علی خیر. بعد میگه اخباری که دلالت میکند علی، فاطمه و فرزندانش تحت کسا بودن، و همچنین پیغمبر اکرم برگشت گفت اینها اهل بیت من هستن و دعا کرد و نگذاش ام سلمه وارد بشه، اکثر من انته سا، اصلا قابل شمارش نیست این روایت ها. بابا از این واضح تر، از این روشن تر، و هی مخصصتون لعموم اهل البیت به ای معنن کان البیت، بیت به هر معنا باشه، این روایت مخصص همه این هاست. از این واضح تر، از این روشن تر. آقا پیغمبر اکرم به چه زبانی بیاد برای شما عرض کنم بگه بر این که اینها از اهل بیت من نیستن؟ این هم از ایشون. آقای تهاوی، ایشون حرف زیادی دارد، من فقط یک تکش رو نقل می کنم در جلد 2 شرح مشکل الآثار. دیگه تهاوی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، کتاب ایشون هم از کتاب‌های درسی هست که در جلد 2 از صفحه 235 شروع میشه تا صفحه 247-48. من فقط یک قسمتش رو میخوانم که در اینجا میگه این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم علی، زهرا، حسن و حسین را خواست، گفت خدایا اینها اهل من هستند. میگه رجالش هم سندش هم صحیحه. باز در حدیث 600-762 از ام سلمه نقل میکنه، برای اینکه وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر اکرم میگه نزلت هذه الآیه فی رسول الله، ام سلمه میگه بابا این آیه در حق پیغمبر علی، فاطمه، حسن و حسین نازل شده. در اینجا در صفحه 239 ام سلمه میگه این آیه در خانه من نازل شد و من رفتم جلو گفتم یا رسول الله الست من اهل البیت، آیا من جز اهل بیت نیستم؟ قال اینک من ازواج نبی، تو از همسران پیغمبری، و ما قال اینک من اهل البیت. بابا این جمله ام سلمه است، ام سلمه میگه چیه؟ پیغمبر نگفت از اهل بیتی. نکته جالبتر از همه اینها، دوستان این را من بگم، انشالله بریم صدای شما عزیزان را بشنویم. مسند ابو یعلاست. من گمانم اگر کسی یک دو فکر داشته باشد، این روایت دیگه کاملا جوابش داده. مسند ابو یعلا، عزیزان دقت کنند، جلد چند؟ جلد 12، با تحقیق حسین سلیم احمد، صفحه 456. ببینید، از ام سلمه میگه پیغمبر اکرم به زهرای مرضیه گفت برو همسرت و دو فرزندت رو بیار. رفت آورد و اون عبا را بر سر اونها کشید، بعد دستش بر سر اونها گذاشت، گفت خدایا اینها آل محمد هستن، صلوات و برکاتت را بر محمد و آل محمد بفرست. قالت ام سلمه فرفعت الکسا لادخل فی. دیدم این آیه و این دعای پیغمبر به قول معروف میگه دهنم آب افتاد، خیلی جایگاه رفیعه، رفتم این عبا را کشیدم منم وارد بشم. فرفعت الکسا لادخل فی، رفتم عبا را برداشتم منم بیام کنار زهرا و حسن. فجذبه من یدی، پیغمبر عبا را از دست من گرفت کشید، گفت اینکه الاخر، تو آدم خوبی هستی، برو کنار. بابا پیغمبر اکرم ام سلمه میخواد بره زیر عبا، از دستش میکشه. این آقایان نه، میگن نه، ما عبا را از دست پیغمبر میگیریم میکشیم، به زورم که شده هم ام سلمه هم دیگر زنان پیغمبر را به زور داخل زیر عبا میکنیم. ببینید خیلی واضح و روشنه، خیلی واضحه، پیغمبر اکرم عبا را از دست ام سلمه میگیره و میگه تو نمیتونی بیای. این یک مورد. مورد بعدی مسند آقای احمد ابن حنبل، عزیزان اینجا را هم دقت کنند، جلد 44 با تحقیق شعیب ارنعوت. ایشون هم باز ایشون چی میگه دقت کنید، ام سلمه گفت فرفعت الکسا لادخل معهم. دیدم بابا این آیه و این دعای پیغمبر خیلی مهمه، منم برم داخل این زیر عبا شامل دعای پیغمبر بشم. پیغمبر عبا را از دست من گرفت کشید منه بیرون کرد، گفت تو آدم خوبی هستی، برو کنار. آقای شعیب ارنعوت هم میگه حدیثون صحیحون، این حدیث صحیح در سندش ده، ولی کاری با اونش ما نداریم، در رابطه با ابن جدعان شهر ابن شعب اینها حرفی داره، و میگه حدیثون صحیح، این حدیث صحیحه. خب این باز یک مورد. و همچنین جناب آقای سیوطی در کتاب الدر المنصور با تحقیق دکتر ترکی، این هم باز میگه قالت ام سلمه فرفعت الکسا لادخل معهم فجبزه، البته جبزه نوشته نه جذبه، من یدی و قال انک الاخر، خواستم داخل شم پیغمبر عبا را از دست من گرفت، گروه برو بیرون نیا. و همچنین آقای امام طحاوی، ایشون هم باز در شرح مشکل الآثار با تحقیق شعیب ارنعوت در جلد دوم، عزیزان دقت کنن، در صفحه چنده؟ در صفحه 242. ام سلمه میگه فرفعت الکسا لادخل معهم، خواستم من عبا را بگیرم برم زیر عبا ولی پیغمبر از دست من گرفت. آخه دیگه پیغمبر به چه زبانی هست؟ به چه زبانی؟ و آخرین چیز، آقای صالحی شامی هم از غافل عقب نمانده، در کتاب سبل الهدا و رشاد جلد 11، ایشون هم همینجا میاد میگه بر اینکه فرفعت الکسا لادخل معهم فجذبه من یدی، عبا را گرفتم که برم زیر عبا، پیغمبر عبا را از دست من گرفت. و در روایت بعد گفت تو از ازواج پیغمبری، از اهل بیت پیغمبر نیستی. البته بنی امیه از قافله عقب نماندن، بعضی از این همه روایاتی که ما داریم اقوال بزرگانشون رو اون دفعه ما عرض کردیم، لازم میشه بعدن. بله، حتی در بعضی از روایت داره که خیلی این روایت عجیبه، میگه ام سلمه میگفت من که وقتی گفتم یا رسول الله من آیا جز اهل بیتم یا نه، اگر پیغمبر نعم میگفت بله میگفت، از تمام ثروت روی زمین برای من خوشتر بوده. ام سلمه آرزو میکنه که ای کاش پیغمبر میگفت تو هم بله. ببینید این شرح مشکل الاثار آقای امام طحاوی همون جلد دوم صفحه 244. ببینید میگه گفتم یا رسول الله انا من اهل البیت، آیا من جز اهل بیت هستم؟ فرمود تو پیش خدا یا عالم جایگاهی داری. بعد ام سلمه میگه فردت تو انه قال نه، آرزو میکردم که پیغمبر بگه بله تو هم از اهل بیتی. اگر این رو میگفت فکان احب الی مما تطلع علیه الشمس و تغرب، اگر به من بله میگفت، میگفت تو هم از اهل بیتی، از تمام ثروت روی زمین و زیر زمین، روی زیر زیر زمین، فقط روی زمین رو نمیگه، یعنی از تمام ثروت کره زمین برای من ارزش بالاتر بود.
با اینکه همسر پیغمبر بود،
همسر پیغمبر بود، اینک علی خیرن هم گفت پیغمبر، این لک عند الله خیرن هم گفت،
ولی یه چیز دیگه،
ولی نگفت انت من اهل البیت، نگفت بله، اگر بله میگفت از تمام ثروت کره زمین، نه روی زمین. یعنی چه طرفی که آفتاب الان میتابه، چه اونجایی که الان شبه، از همه ثروت روی زمین برای من با ارزش‌تر بود. خب ببینید دوستان عزیز، برادران، حالا اینها نمونه هست.
بله.
من فرصت نیست، اگر فرصت بود من 3 ساعت 4 ساعت از مدارک عزیزان اهل سنت با تصاویرش می آوردم اینجا تا عزیزان ببینن قضیه از چه قراره. این آقایانی که به زور میخوان زنان پیغمبر رو وارد کنن چه کار میخوان بکنن اینها؟ من این را بگم دیگه تمام کنم آقای، من گمونم دیگه گل بحثم این خواهد شد. ببینید دوستان، تفسیر آقای ابن کثیر دمشقی سلفیه، تفسیر القرآن العظیم للحافظ، شاگرد دردانه ابن تیمیه، ابوالفدا ابن کثیر دمشقی با تحقیق فلان، جلد چنده؟ جلد ششم. ببینید ایشون چی میگه. فقط بالا غیرتن دوستان قشنگ دقت کنید، این دیگه بیت القصیر عرض منه. ایشون میگه ابن ابی حاتم و دیگران نقل کرده اند از ابن هوشب از عموش، میگه من با پدرم وارد عایشه شدم و از علی ابن ابی طالب سوال کردم علی چطور آدمیه؟ فقالت رضی الله عنها، عایشه گفت تسألونی ان رجل کان من احب الناس الی رسول الله، تو از یک مردی از من سوال میکنی که محبوب ترین انسان ها نزد پیغمبر بود. و کانت تحته ابنته، دختر پیغمبر همسر علی بود و محبوب ترین مردم در نزد او بود. لقد رأیت رسول الله، عایشه میگه من دیدم پیغمبر علی، فاطمه، حسن و حسین را خواست و یک پارچه بر روی اینها انداخت و گفت خدایا اینا اهل بیت من هستند، از اینها رجس را برطرف کن و اینها را طاهر بگردان. دیدم اون روز یکی از این آقایان توی یکی از این برنامه های دوستان ما گفت خوب پیغمبر اگر واقعا اینا آیه تطهیر براشون آمده، پس چرا میگه اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا؟ این تحصیل حاصله برادر عزیزم. پیغمبر هر روز میگه اهدنا الصراط المستقیم یا نه، خود قرآن هم میگه یا پیغمبر انک علی صراط المستقیم، تو بر صراط مستقیمی، پس پیغمبر برای چی داره میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ اینا ظاهرا قرآن هم نمیخوانن بعضی از عزیزان ما، با قرآن هم انس ندارن. اگر قرآن خوب خوانده بودن میفهمیدن. دعا برادران عزیزم دو حالت دارد، یکی ما از خدای عالم، یه کسی نمیدانه واقعا هدایت یافته یا نه، میگه خدای من هدایت کن، ولی افتاد به طریق هدایت، میگه من هدایت کن، ثابت قدم بدار، اهدنا الصراط المستقیم. پیغمبر اکرم نمیخواد بگه خدایا من نستجیر بالله گمراه، من هدایت کن، نستجیر بالله تبارک و تعالی، میگه نه من تو هدایتم، ثابت قدم بدار. همونطوری که در آیات دیگر هم هست که اگر عنایت خدای عالم نبود لترکنو الیهم، تو به طرف مشرکین و کفار تمایل پیدا میکردی، یا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر یک لحظه شرک بورزی. خب اینا همه تهدیدات نسبت به خود پیغمبر اکرمه، پیغمبر با اون عظمتش، همون عبارتی که نقل میکنن یا از ام سلمه یا عایشه، چون که رسول اکرم من دیدم نیمه شب در بالای پشت بام داره گریه میکنه، مثل مار گزیده داره میپیچه به خودش، دیدم اشک چشمش اومده این گلهای پشت بام رو خیس کرده، خب قبلا کاگل بوده، خاکا رو خیس کرده، و میگفت خدایا لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا من یک چشم به هم زدن به خودم وا مگذار. میگه وقتی دعای پیغمبر تمام شد عرض کردم یا رسول الله مثل تو داره اینطور میگه، بس ما چه کار کنیم؟ شما میگه خدایا یک چشم به هم زدن منو به خودم وا مگذار. میگه پیغمبر اکرم برگشت گفت که ام سلمه، برادرم حضرت یونس را خدا یک چشم به هم زدن به خودش وا گذاشت، سر از شکم ماهی در آورد. اینکه علی صراط مستقیم، از اون طرف اهتناس. اینجا پیغمبر اکرم آیه نازل شده، بعد میگه خدایا و تطهرهم تطهیرا، یعنی اینها را در انتهارت ثابت قدم دار. بعد عایشه میگه وقتی که پیغمبر این رو گفت خدایا اینها اهل بیت من هستند، از اینها ناپاکی را برطرف کن و طاهر کن، فدنوت منه، من نزدیک شدم، قلت یا رسول الله و انا من اهل بیتک، آیا من عایشه از اهل بیت تو هستم؟ قال تنحی، دور شو، تنحی یعنی دور شو، فانک علی خیر، تو آدم خوبی هستی. بابا این آقایان دیگه میگن کاسه داغتر از آش هستن، عبارت ام سلمه را خواندم، اینم عبارت عایشه. ببینید آقا این اول تا آخر روایتم اینه عزیزان، دقت کنید. طریق اخرى قال ابن ابي حاتم، دوستان یه مقدار خوب نشان بدن که نگن که اول تا آخر برای شما عرض کنم چیز رو شما، بله من این رو، بله طریق اخرى، بین اول روایت اینه، آخر روایتم اینه. ببینید چیزی من از روایت کم نکردم، چیزی هم نبریدم.
حدیث بعدیه،
حدیث آخر. بله حدیث آخر حدیث دیگریه، حدیث دیگرش هم باز همینه، میگه این آیه در حق 5 نفر نازل شده، در حق من، در حق علی، در حق حسن، در حق حسین، در حق فاطمه، این هم باز به همین شکله. آقای چیزم شما ببینید برادر بزرگوارم، نه اینجا اظهار نظر کرده، نه اینجا اظهار نظر کرده، اگر روایت ضعیف بود یا غیره بود یا با مذاق آیه کثیر تطبیق نمیکرد، راه داشت این کار میکرد.
من دو تا نکته استادی، که اینکه اولا برمیاد که پیغمبر یک بار همین کار رو انجام نداده، شاید متعدد عبا رو بر سر اهل بیت کشیده و این آیه رو بیان فرموده و مستاق رو مشخص کرده که اینها فقط اهل بیت هستند. این یک نکته. نکته بعد این که حالا میخوایم جنبندی و برسیم به اون اصلا چی شد که ما رفتیم وارد این فاز شدیم و بحث اهل بیت رو مطرح کردیم، این که از کسی جناب خلیفه در واقع شهادتش رو قبول نمی کنه که مصداق آیه تطهیره.
مصداق آیه تطهیره.
بسیار خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. اما یک نگاه مختصری داشته باشیم به بعضی از پیامکات و انشاءالله دوستان مطلق فرمان تلفن ها رو هم آماده کنند، و البته یه مقدار فرصتمون محدودتر هست، انشاءالله عزیزان که روی خط ارتباطی ما میان کوتاه‌تر مختصرتر که حالا تو این مدتی که باقی مونده بتونیم تلفن‌های بیشتری رو پخش بکنیم. عزیزمون علی آقا از خوزستان یک یا علی مدد و البته یک تشکر هم فرستادن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستم. عرض شود که با باونپور، آقای هوشنگ باونپور از کرمانشاه تشکر کردم که ما هم ازشون تشکر میکنیم و ممنون هستیم. بعضی از عزیزان به پیشواز ولادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رفتن و اشعار خلاصه ولادتی برای ما فرستادن که از اون عزیزان هم ممنون هستیم. یک بزرگواری خودشون رو معرفی نکردن، ما خوشحال میشیم اسم قشنگتون، فامیلتون رو، شهر و دیارتون رو بگید. چه اشکالی داره که ما افتخار بکنیم که محب مولا امیرالمؤمنین هستیم؟ این دلام سرشار از عشق و ارادت و محبت به مولا امیرالمؤمنین. اگه یه مطلبم میگیم، یک یا علی مددم میگیم یا میفرستیم پیامک، معلوم باشه که ما کی هستیم و از کدام دیار هستیم. خیلی خوب هست که اگر اسم و فامیل و شهرتون رو هم برای ما بگید. گفتن علی زیباترین نام جهان است، علی ذکر لب صاحب زمان است، صاحب زمان است، به کوری دو چشم اهل انکار، فقط حیدر امیر مؤمنان است. بله، همه عالم بدونن که یک امیرالمؤمنین در این عالم وجود داره، اون هم حیدر کرار هست. خب عزیز دیگه باز شعر فرستادن که حالا دیگه من شعرها رو فاکتور میگیرم. طاهر خانم حسینی از کرمان هم گفتن که نام علی که بر زبان جاری می شود، عطر علوی روحمان را نوازش می دهد و این تن خاکی را عالی و جانمان را ملکوتی می نماید. خداوندا هزاران سپاس بر درگاهت که این عشق را با تار و پود وجودمان عجین نمودی. خانم حسینی واقعا نکته خوبی گفتید، واقعا باید هزاران هزار بار خدا رو شاکر باشیم، فقط به خاطر همین یه دونه نعمت، اون هم ولایت مولا امیرالمؤمنین هستش. عرض کنم که از همه بر بچه ها پشت صحنه برنامه تشکر کردند و گفتند که سایه پیغمبر ندارد هیچ، میدانی چرا؟ آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است. و خیلی دیگه از دوستانی که لطف کردند و پیامک فرستادن، دیگه حالا امشب شاید فرصت نشه دیگه پیامک ها رو بخونم، ولی از همینجا از همشون ممنون هستم، هم از اون عزیزانی که لطف کردن با اون دستان مهربانشون، با اون چشمهای پر از مهر و محبت و اون دلهای واصفاشون پیامک دادن من خوندم، و یا اونهایی که نشد من براشون پیامکاشون رو بخونم، و یا اونهایی که اصلا پیامک ندادن همینجوری دارن برنامه های شبکه جهانی ولایت رو میبینن، برنامه زنده حبل المتین رو میبینن اما پیامک نمیدن. مهم یه چیزه، عزیزانی که دلشون سرشار از محبت مولا امیرالمؤمنین هست چه شیعه و چه عزیزان اهل سنت، و البته عزیزان اهل سنتی که ارادت ویژه هم به اهل بیت دارن، اما ولایت مولا یه چیز دیگه هست و یک مزه دیگه. فکر میکنم آماده هستید که دل و جانتون سرشار باشه به یک میان برنامه قشنگ و زیبایی که دوستانم آماده کردن، اتاق فرمان آقای رضایی و دوستان دیگه. بعد برگردیم و تلفن‌های شما رو داشته باشیم، یکی یا علی مدد بگیم و انشالله بریم میان برنامه رو ببینیم و بشنویم و لذت ببریم و دل و جانمون خنک بشه. یا علی مدد.
Oh.
لبیک یا علی. چقدر این گفتن لبیک به آدم انرژی میده، و وقتی که این میان برنامه پخش میشد آدم گاهی خوب بعضی وقتا به بعضی از فرازهای بعضی از اشعار و گفته ها خوب دقت بکنه، که ما همه آبرویی که داریم امروز از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. خدای این آبرو رو برای ما حفظ کن، و ما انشاءالله در پیشگاه امیرالمؤمنین هم هیچ وقت بی آبرو نشیم. ما بچه شیعه ها، ما کسانی که محب اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم، همیشه این رو گفتم، رنگ و بوی زندگی های ما باید فرق داشته باشه، رفتار ما، کردار ما، منش ما باید مواظب همه اعضا و جوارحمون باشیم که نکنه یه وقتی در لحظه جان کندن در عالم قبر در روز قیامت شرمنده مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام بشیم و آقا افتخار بکنه به این بچه شیعه. ما باید متفاوت باشیم با دیگران. ممنونم از همتون، از همه توجه و عنایت و لطف و مرحمتتون. اما فقط خواهشم این هست، بزرگوارانی که روی خط ارتباطی ما میان مختصر و مفید که بتونیم بلکه تو این مدتی که باقی مونده تلفن بیشتری رو پخش بکنیم. آقا مهدی از مریوان از عزیزان اهل سنت ما هستند و اولین بیننده و مخاطب تلفنی ما که روی خط ارتباطی هم هستند. آقا مهدی سلام.
سلام علیکم، شبتون بخیر بزرگوار.
خیلی متشکرم. آقا مهدی از مریوان در خدمتتون هستیم.
دوست دارم بزرگوار، میتونم با حاجی آقا قزوینی صحبت کنم؟
بله، ایشون صدای شما رو دارم، بفرمایید.
بله بفرمایید عزیز.
آقای دکتر قزوینی عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت
شما. ممنون، متشکرم. سلام علیکم، ما هم خدمت شما و خانواده شما اهل سلام داریم.
ممنونم بزرگوار. من نمیدانم میخوام صحبتامو با گلس شروع کنم، ولی در جایگاه نیستم گله کنم خدمت بزرگواری همچین جنابعالی.
بفهمید.
من چند وقتی پیش از زیاده بیداشتم خدمتون، گفتم کمکم کنین، دستمو بگیرین، من 36 سال نابینا و کورم، بیراه میرم، دستمو بگیرین. این دو فانهت در حق من داشتیم ولی تا حالا عملی نشده بزرگوار. هنوز من چشم به راه گوش به زنگ شما هستم که دستمو بگیرین، نجاتم بدین، واقعا نجاتم میدین بزرگوار.
من عذر میخوام از شما. من واقعا اگر دوستان محبت کنن تلفن ایشون رو، ما اون روز گفته بودیم که فردا صبح بگیرن به ما بدن وصل کنن، همین الان من به اتاق فرمان میگم شماره تلفن شما را برا من ارسال کنن با یاهو مسنجر، که من شماره شما را یادداشت میکنم، انشالله من در اسرع وقت خودم میگیرم شماره شما.
خوب شد آقا مهدی. آقا مهدی
دوستان شماره تلفن این بزرگوار رو برا من ارسال کنید.
خب آقا مهدی راضی شدید؟ خب ظاهرا ارتباطشون قطع شد. آقا مهدی انشالله که شما هم به آرزوی دلتون برسید حتما. استاد هم صحبت خواهم کرد با شما، و هم این که دنبال روشنایی هستید.
البته
دنبال...
من آقای حجلی آقا امروز یک کتابچه رو دوستان به من دادن، افراد زیادی، یعنی من خواندم خیلی استغفار کردم، یعنی واقعا استغفار کردم که من از همه این عزیزان عذر میخوام، پوزش میطلبم. افراد زیادی از استان کردستان، کرمانشاه، استان سیستان بلوچستان، استان هرمزگان پیامک فرستادن و گفتن ما، حالا بعضی از عزیزان گفتن ما میخوام شیعه بشیم، بعضی ها گفتن ما احتیاج به راهنمایی داریم، بعضی ها گفتن ما سرگردانیم و درخواست کردن که حداقل با بنده صحبت کنن. من از همه این عزیزان، یعنی خدا را شاهد میگیرم، من بعد از نماز صبح بود این پیامک ها رو میخواندم، واقعا پیش خودم خجالت کشیدم و استغفار کردم، که البته این دوستان اینها رو بعضی ها را دیر به من میدن، یا بعضی وقت یک دفعه میاد 2000 تا پیامک، خب 2000 تا پیامک دادم نمیتونه همه را بخونه، یا بعضی وقتا هم که من میبینم تقریبا 3 تا 4 تا فایل 30 40 صفحه‌ای برام پیامک ارسال میکنن، و من واقعا مثلا این عزیزانی که نیاز به راهنمایی دارن، البته ما اینو خدمت همه عزیزان بارها هم گفتیم، اینجا ما دنبال این نیستیم که شیعه سنی کنیم یا سنی شه، دنبال این نیستیم، و هدف ما عبارت از اتمام حجت و روشن کردن حقایق هست. حالا هر کس خواست این را برای شما عرض کنم، هر کس خواست اون را انتخاب بکنه، ما خیلی زیاد چیز نداریم، ولی این دوستانی که حداقل تقاضا دارن و من نتونستم، من از اینا شرمنده هستم.
و یکی از کارهایی که ما گفتیم انشاءالله هر روز ما بتونیم با 7-8 از این بزرگواران حتما تماس بگیریم. ما به مجرد اینکه از درس میاییم به دوستان میگیم که شاید بعضی از شماره ها مالا 5-6 ماه قبل باشه زن پیامک فرستادن، اینها رو ما قول میدیم همینجا جلوی مردم استغفارم میکنیم از دیر کردش و انشاءالله خدا ما را میبخشه این عزیزان ما هم عرض ما و فوزش ما را میپذیرن، من جمله آقا مهدی عزیز.
خب بسیار عالی، پس آقا مهدی انشاءالله منتظر باشن دیگه. بله. به شما رو به صورت ویژه
دادن الان. بله الان میدونم من بردارم همینجا. بله
خب آقای کریمی از اصفهان بیننده بعدی ما هستن. آقای کریمی سلام و درود به شما.
سلام علیکم، خسته نباشین خدمت شما و حاج آقا.
ممنونم آقای کریمی.
این عیاد مبارک باشه و ما انشالله بتونیم خاک کپ پای حضرت علی باشیم.
الهیام
انشالله فقط همینه روی مون بدن دیگه برای تا آخری عمرمون بس. همین فقط. ما بیشتر از
ما خاک کف پای غلام علی هم باشیم بازم راضی هستیم. آقای کریم
من خدمت رو عرض کنم، یه سوال داشتم حاج آقا در مورد یه روایت. تو روزه کافی صفحه 8 ببخشید جلد 8 صفحه 338 اگه امکانش هست برای اون توضیح دادن. یه اولیش
آقای کریمی جان مضمون حدیث چیه؟ موضوع چی هست؟
در مورد تعریف و تمجید از خلفای اول و دوم و سومه.
خب اصول کافی جلد 8
روزه کافی جلد 8 صفحه
338. آقای کریمی روزه یا اصول؟
نه روزه کافی.
خب روزه که یک جلد بیشتر نیست.
شاید همون دیگه. اینا من از شبکه این آقایون شنیدم دقیقاً. حالا بس روزه کافی گفت، حالا اگر اصول کافی هم بوده من دقیقاً نمی‌دونم، ولی من چیزی که یاد داشتم نشم روزه کافی.
صفحه چند؟ 338
338.
بله
338
من آوردم الان. حدیث 535 536 چیزی در رابطه با خلفا من نمی‌دونم.
338 338
آقا. الان دوستان مانیتور من بدن به آنتن. ببین برادر بزرگوارم این کافی نگید روزه کافی جلد 8. روزه خودش جلد 8ه.
بله.
بگید آقا کافی جلد 8. بله. این برای شما از کافی جلد 8. اینم صفحه چند؟ 338. دوستان نشان بدن صفحه 338. اینم حدیث 535. اونجا ما چیزی نمیبینیم برای شما عرض کنم. اینم حدیث 536 هم ما چیزی نمیبینیم عزیز من اینجا برای شما عرض کنم. بله که بیان چیزی در رابطه با فضیلت خلفا و غیره بخوان مطرح بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای کریمی، باهاتون خداحافظی میکنیم و تشکر از تماس شما. آقای خلیلی از دیار مازندران بیننده بعدی ما هستن. آقای خلیلی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی و همچنین استاد عزیزم آقای قزوینی.
سلامت باشید، خیلی متشکرم، بفرمایید.
من والا اول خواستم از آقای قزوینی عذر بخوام، ازش معذرت خواهی کنم به خاطر که تقریبا یه ماه پیش بود یه بحثی شده بود که من قصد تخریب رو نداشتم، ولی خواستم انتقاد بکنم که یه جوری صدام هم قطع شده بود، ولی احساس میکنم که آقای قزوینی ناراحت شده بودم، ولی من قصد این تخریب رو نداشتم. من فقط میخواستم به عنوان یه شیعه یه جوری خواستم انتقاد بکنم. همین.
خب دستمتون هستیم، خواهش میکنم.
از اون موقع هم تا حالا اما یه جوری عذاب وجدان داشتم، هی چند بار خواستم تماس بگیرم ولی حالا نشد. حالا امشب
حالا دیگه گذشته ها گذشته. های خلیلی انشالله که خیر هست و مشکل خاصی نیست. حالا اگر نکته هست، سوالی هست، بفرمایید.
بعد حالا من ظرف 3 ثانیه یه نکته خارج از این بحث میخوام بکنم و بگم به اون آقایونی که زنگ میزنم به دکتر احمد میدم به شبکه‌های وهابی که آماده، البته از منظورم اهل سنت ایرانه، که زنگ میزنن که آماده دفاع از حرمین شریفین هستیم، خواستم به اینا بگن یکمی زرنگ باشن، یکمی تیزبین باشن، گول این حرفایی که اونا رو دارن غیرتی میکنن و نخورن و همین دیگه خواستم همین رو بگم. از شما تشکر میکنم.
ممنونم آقای خلیلی، تشکر از تماس شما. ما هم ممنون هستیم، خدا نگهدارتون باشه. آقای زهروند از همدان بیننده بعدی ما هستن. آقای زهروند سلام به شما.
سلام علیکم. سلام عجلی آقا،
حال شما چطوره؟
حالتون خوبه، زنده باشی. سلام عرض میکنم خدمت حضرت استاد. خیلی خوشحالم این سعادت نصیب ما شد استاد. من از برنامه اول این شبکه بیننده هستم تا امروز،
خدا رو شکر.
خیلی خوشحالم که صداتون رو شنیدم. یه مطلب کوچیک ماستم عرض کنم آقا. اگر بنده از بیام ادعای یک چیزی رو بکنم، بگم آقا این خونه مال من از شما و شما منو کاملا بشناسید و بگید نه، در واقع این میشه دروغگو بودن من. همین مطلبی که شما فرمودید هرچند خیلی دردآور بود برای ما، وقتی حضرت زهرا ادعا میکنه ادعا دروغ که نمیکنه.
بله.
یا امیرالمومنین یا میمن یا اون ربا، وقتی رد میشه یعنی منظور این است که اینها ادعای دروغ داشتن نعوذ بالله. یه مطلب. یکی دیگه استاد، یک سوالی هم داشتم در این رابطه، البته اگر صلاح دونستید جواب بدید، که من این رو شنیدم جایی که خلیفه اول حتی یک ضرب المثلی که خیلی ناجورم هست استفاده کردن در باره شاهد آوردن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و یه پیشنهاد هم داشتم چون دستم به شما دیگه نمیرسه. این برنامه کلمه طیبه است خیلی عالی، خیلی برای ما واقعا دانشگاه در دانشگاه بود. من خواهش میکنم اگه میشه باز یه فکری بکنید از این جهت که اگه ما، منظورم همین شبکه محترم هست، اگر در موضع در حالت دفاعی قرار بگیریم، اون وقت باید به راهی به مسیری بریم که اون طرف مقابل حمله میکنه.
درست.
اما اگه خودمونم گاهی وقتا هجوم داشته باشیم، یعنی بتونیم حقایق رو رک بگیم، اون وقت اونها رو میکشیم به بازی خودمون و توپ رو میندازیم تو زمین اونها.
بسیار خوب،
خیلی خوشحال شدم.
ممنونم آقای زهروند، خدا نگهدارید.
جناب آقای زهروند عزیز، ما البته از خدا شاکر هستیم که در این 5 سال الحمدلله رب العالمین کم و بیش خلاصه خدا عنایت کرده، ما شبکه را چرخاندیم. ولی خب با یک امکانات که ازدان دیدن امشب خاطر همین مشکلات فنی با این چیزایی که ما داریم همش اسباب بازیه، یعنی با هیچ یک از خلاصه اصول رسانه‌ای تطبیق نمیده، چون هر کدام از دوستان رسانه ملی هم آمدن اینجا گفتن با این امکانات ما یک ثانیه رو آنتن نمیتونیم بریم. گفتم من کمتر از اینشم خلاصه مشکل ندارم، یک یا علی میگم میرم. ولی ما یه مقداری با توجه به گستره برنامه ها و اینها و بحث هایی که داریم، و خب خدا حفظ کنه آیت الله مکارم شیرازی هم تا الان تو این 5 سال واقعا جانانم کمک کردن، ولی ما برنامون این هست که دوستانی که واقعا علاقمند به برنامه هستن بیان اسپانسر بشن، بانی بشن. و موردی ما داشتیم که دوستانمون از اهواز بانی شدن، هم داریم مقدمات شما فراهم میکنیم که 50 جلسه در رابطه با اخلاق علوی به صورت ضبطی انشاءالله ما داشته باشیم، و به صورت متوسط هم ما حساب کردیم هر یک ساعت برنامه برای ما 2,500,000 تومان هزینه برمیداره.
تازه حالا این خیلی،
بله دیگه، خیلی دیگه. لا الان که ما اجاره بخوام بدیم، اجاره اسنجی بخوام بدیم، برای هر یک ساعت حدود 4,000-5,000 دلار اجاره میگیرن، یعنی خیلی بالا. حالا دوستانی که علاقه دارن کلمه طیبه بیاد، 2 نفری، 3 نفری، 5 نفری بانی بشن، در یک سال حدود 110-115 میلیون تومان هزینه یک برنامه است.
بله.
البته اگر 2 ساعت باشه 2 برابر میشه، یعنی 230 تومان. اگر واقعا حاضر هستن دوستان، علاقه مند هستن، چون امیرالمومنین فرمود شیعتنا خلقو من فاضلتی ندان، تا اونجایی که یبذلون اموالهم و انفسهم فینا، هم جانشون رو در راه ما میبخشن هم اموالشون رو میبخشن. حالا جناب آقای زهروند یا زهروندهای عزیز، ما در این زمینه دنبال این هستیم که اگر واقعا بانی باشه برای همچه برنامه ای در طول 50 جلسه حدود 220-230 میلیون هزینه شه. ما دقیقا ریز ریز
همش رو هم براشون میدیم بانی بشن ما ادامه میدیم، ما حرفی نداریم. حالا ببینیم واقعا این آقای اون روز یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای وهابی فقط یکی از همین تاجرین کویتی ماهی 350,000 دلار برای یک شبکه شیطانی صهیونیستی که آدمکشی تجهیز میکنن ماهانه میده،
تبلیغ میکنن. بله
بله،
البته خب این هم مستلزم این هست که عزیزانمون توانش رو داشته باشن دیگه، به صورت ما مقصود منظورمون بر عزیزانی است که ولایت مولا امیرالمومنین رو دارن، محبتش رو دارن و تواناییش هم دارن، حالا به هر مقداری که میتونن. البته حالا یه مقدار این قلمی که استاد گفتن مقدار بالایی است، متو حالا به هر صورت ممکنه که بگن آقا ما این مقدار رو در توانمون هست، حالا اون چیزی است که اینها بله باقیات صالحات هست دیگه. ما بعضی وقتا فکر میکنیم باقیات صالحات فقط تنها به ساختن یک حسینی و مسجد اونها که البته سر جای خودش ارزشمند هست، اما اینها هم میتونه چون بس فکر و اندیشه هست و این خیلی مهم هست. خب آقای نارویی از ایران شهر بیننده بعدی ما هستن که از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقای نارویی سلام به شما.
علیکم سلام جناب استاد حسینی.
خواهش میکنم در خدمت
سلام عرض میکنم خدمت جناب استاد غزنوی.
خواهش میکنم عزیز دلم، سلام علیکم و رحمت الله.
آقای نارویی در خدمتون هستیم.
جناب استاد غزنوی
جان دلم
یه سوالی داشتم از شما.
بفرمایید.
اونم در مورد یاران نزدیک حضرت علی علیه السلام در زمانی که بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، میشه اسم چند نفر از اونها رو قدر بدونم بفهمم چه کسانی بودن؟
خب یاران نزدیک امیرالمومنین رو. خب
یارانش مثل ابوذر، سلمان، مقداد برای شما عرض کنم و کل بنی هاشم و زبیر، اینا جز یاران نزدیک حضرت امیر بودن.
درست، حالا اینا جز یاران نزدیک حضرت علی علیه السلام بودن.
بله.
ولی از اون طرف نگاه بکنید، مثلا شما ابوبکر و عمر و عثمان اینا رو شما کسان میدونید که با حضرت علی رابطه خوبی نداشتن، ولی از نگاه بکنید که حضرت علی علیه السلام و اولاد ایشان اکثرا با خلفا با فرزندان خلفا ازدواج کردن و با هیچ کدوم از یاران نزدیک شما مثل مقداد و ابوذر و سلمان ازدواج نکردن.
خب
آیا این
آیا مگر ازدواج کردن دلیل بر صمیمیت برادر بزرگوارم؟ ازدواج کردن دلیل بر صمیمیت؟
خب
الان ببین عزیز دل، من سوال از حضرت عالی دارم. پیغمبر چند تا دختر داشت؟ 4 تا دختر داشت دیگه. اولین بزرگ دختر بزرگش کی بود؟ رقیه بود، داده بود به ابوالعاص بن ربیع. شب هم گفتیم جزء کفاری بود در جنگ بدر به جنگ پیغمبر اومده بود. دختر دوم و سومش ام کلثوم، اوزم زینب همسر ابوالعاص بن ربیع بود، رقیه و ام کلثوم داماد عروس ابولهب بودن. آیا این دلیل بر نسی پیغمبر با ابولهب رفاقت داشته دختر داده بود برادر بزرگوارم؟
فرزندان حضرت علی علیه السلام و محمد شان امام حسین اکثرا با فرزندان خلفا ازدواج کردن.
اکثرا کجا اکثرا عزیز دل؟
نه خب حالا این موردی که استاد فرمودن آقای نارویی، الان دو سه مورد از دختران پیغمبر رو مثال زدن، شما در موردش چی میگید؟
اون موقع در صدر اسلام من زیاد نمیدونم، ولی بعدا که الان دیگه نگاه بکنی که آدم کسی رو انتخاب میکنه که حداقل
خب حالا برای نمونه یه نمونه بفرمایید، نمونه‌ای که میگه شما بفرمایید.
ببین برادر بزرگوارم، مثلا اگر ابوبکر فرض بفرمایید شیعه مثلا نسبت به ابوبکر حرف داره، مگر این دلیل بر این است که فرزندان ابوبکر هم بدن؟ مگر محمد پسر ابوبکر نیست، از یاران نزدیک امیرالمؤمنینه؟ امیرالمؤمنین میفرمود محمد فرزند من از نسل ابوبکر. مگر همسر خود ابوبکر نبود که آمد بعد از شهادت حضرت زهرا همسر پیغمبر شد؟ اینها بینید برادر بزرگوار همسر امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد. خب اینها دلیل بر این نیست که اگر فرد یک کسی خوب شد حتما فرزندانش هم خوبه، یا یک نفر بد شد همه فرزندانش هم بده. اینا دلیل نیست برادر بزرگوارم. ما باید ببینید حقایق رو آقای نارویی بزرگوار، بریم سراغ آیات روایات، از اونجا استفاده کنیم حق کجا هست، حقیقت با کیه. نه اینکه نمیدونم اسم بچه‌هاشو گذاشته عمر ابوبکر، گذاشته باشه. آیا خود علی علیه السلام گفت من چون از عمر خوشم میاد اسم بچه‌مو گذاشتم عمر، چون از عثمان خوشم میاد اسم بچه‌مو گذاشتم؟ یا اصلا خود عثمان گفته که علی به خاطر اینکه با من رفیق بوده، دوست بوده، با جناق بودیم، به خاطر این آمده اسم بچه‌ش هم نام من گذاشته؟ این نیست برادر بزرگوار. اینا یه بحث‌هایی است که بعضی از این شبکه‌های شیطانی های ناروی جان مطرح میکنن برای اینکه اذهان مردم رو مشوش کنن. شما برو سراغ روایات، سراغ آیات، ببینید که در آیات و روایات چی چه هست. اگر واقعا اون عقیده‌ای که دارید شما عزیز دل من از طریق آیات و روایات واقعا تطبیق میکنه در عقیده خودتون، مثل کوه محکم بمانید. و اگر دیدید نه، اعتقاداتتون رو به قرآن و سنت صحیح عرضه کردید تطبیق نمیکنه، در عقاید تو باید تجدید نظر بفرمایید. نه تنها به شما، به شیعیان هم ما میگیم. ما هر شیعه ای الان صدای ما را میشنوه، ما ازشون میخواییم عقایدشون رو به کتاب سنت عرضه کنن، تطبیق کرد خدا را شاکر باشن، اگر تطبیق نکرد تجدید نظر کنن.
درست آقای نارویی؟
بله
بله. خب
روشن شد برادرم؟
بله بله.
دست شما درد نکنه.
ممنونیم از شما آقای
نارویی،
موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب فکر کنم یک تلفن دیگه هم فرصت داریم اگر دوستان وصف کنن. بله آقای بهادری از کرج، بیننده همیشگی شبکه جهانی ولایت. آقای بهادری سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و خدمت شما جلی آقای اسماعیلی عزیز.
ممنون، متشکرم.
بنده هم سران ایام ماه رجب و فرارسیدن ایام ولایت اهلی و جانشینی آقا امیرالمومنین رو خدمت آقای امام زمان از و ملت شریف ایران عرض تبریک و تهنیت دارم.
سلامت باشید.
من در رابطه با بیاناتی که حضرت آیت الله فرمودند، خب به هر حال کسانی که زمانی که حضرت زهرا سلام علیها رفتن خدمت ابوبکر و ابوبکر گفت شاهد بیار، خب اینا رو فرمودید، ام ایمن، اسماء بنت امیه، حسنین، حضرت علی. من سوالی که از حضرت آیت الله داشتم، آیا جناب آقای ابوبکر، آقای ابوسعید خضری که همون صحابه معروف بودن، آیا نمیتونست ایشون رو احضار کنه و از ایشون سوال کنه و جریان فدک رو از ابوسعید خضری بپرسه؟ خب این برای من یه مقدار بحث داره. از یه طرفی هم باز به هر حال فدک رو حضرت زهرا آقا پیغمبر بهشون دادن، اما به مصلحت بعضی مسائل سیاسی که اون زمان اتفاق افتاده بود، خب به مصلحت دیدن که فدک رو از دست حضرت زهرا بگیرن. ابن حبالحدید خب یکی از علمای بزرگ اهل سنته، میگه که من از یکی از استادان خودم سوال کردم، به استادم گفتم آیا حضرت زهرا در ادعای خود راستگو بود؟ گفت بلی. گفتم خلیفه میدانست که او زنی است راستگوست؟ گفت بلی. گفتم چرا خلیفه حق مسلم او را در اختیارش نگذاشت؟ در این موقع استاد لبخندی زد و با کمال وقار گفت اگر در آن روز خلیفه بدون درخواست شاهد فدک را به فاطمه میداد، فردا او از این موقعیت به سود شوهرش علی استفاده میکرد و میگفت خلافت متعلق به علی است و در آن صورت خلیفه ناچار بود خلافت را به علی تعویض کند، چرا که وی را با این اقدام خود راستگو میدانست. خلیفه ناچار بود خلافت را به علی بدهد. برای همین باب تقاضا و منازعات بسته شود، او را حق مسلم خود ممنوع ساخت. با اینکه جناب ابوبکر فدک را نوشت، حتی اون سند را دست حضرت زهرا داد، اما جناب آقای عمر گرفت و پاره کرد و رو کرد ابوبکر، گفت مردم بندگان دنیا هستن و جز آن هدفی ندارن، تو خمس و غنایم را از علی بگیر. فدک را از دست او بیرون آورد. وقتی مردم دست او را خالی دیدن، او را رها کرده و به تو متمایل می شوند. تمام غنایم، خمس غنایم از خاندان بنی هاشم در اون زمان گرفته شد. اینو می‌خواستم حضرت آیت الله توضیح هم بدن. ممنون، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای بهادری عزیز، ان شاءالله موفق باشید. تشکر از تماس شما، سلام خانواده محترم برسونید، خدا نگهدارتون. استاد اگه نکته‌ای هست بفرمایید، دیگه فرصتمون هم کم هست.
نه دیگه، من اون که گفتنی بود این عزیزان گفتن، برای شما عرض کنم نسبت به ابو سعید خدری که جزء کسانی که در هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها در بعضی از روایت ها هست، خود ایشون هم جزء افرادی بودن، آمده بودن اونجا. دیگه از همچه فردی ما انتظاری نداشتیم که بیاد مثلا شهادت بدهند، و وقتی فرزن هم می آمد شهادت می داد. وقتی شهادت امیر المؤمنین رد میشه، وقت شهادت ابو سعید خدری مورد قبوله. مگر بعد از آن که خلیفه اول روی مسند خلافت نشست، افراد نیامدن، ابوذر، سلمان و غیره اعتراض کردند، گفتن خلیفه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود، اینا را کتک نزدن، دست فالشون را نشکستن، از مسجد بیرون ننداختن، و امیرالمؤمنین سلام الله علیه نگفتن که اگر چنان بخواهی چنین کنی، خلاصه شمشیر بالای سرت هست. یا در قضیه حتی شورای شش نفره، خود عبدالرحمن ابن عوف گفت یا علی اگر بخوای کوچکترین مخالفت کنی شمشیر پشت گردنته.
درست، بله، این هم نکته ایست بر صورت. ممنونم از همه عزیزان بینندمون، آقای بهادری عزیز و همه دوستان دیگه که لطف کردن و همراهی کردن. حضرت استاد دعا بفرمایید، مخصوصا برای عزیزانی که گاهی پیامک هم دادن، یعنی توی پیامک ها گفتن استاد دعا بکنن، انشالله حاجت روا بشن. بفرمایید.
ما از عزیزان بینندمون تقاضا داریم، این در روایات ما داریم، هر کس 10 مرتبه بگی یا الله و یا رب، خدای عالم میگه لبیک، بندم چی میخواید؟ ما 10 مرتبه این دوتا اسم مقدس رو میبریم، انشالله دعا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا الله و یا رب، 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 یا الله و یا رب. الهی به الهیتت و ربوبیتت و به اسمای حسنایت و به آبروی اولیاءت، به ویژه به آبروی امیر المؤمنین سلام الله علیه قسم می دهیم، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان. قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری خدا به آبروی امیر المؤمنین از همه گرفتاران بنما، مخصوصا گرفتاری های عزیزانمون در سوریه و عراق و بحرین و یمن، میانمار و دیگر کشورها هستن. خدا به آبروی امیر المؤمنین از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. خدایا به آبروی امیر المؤمنین بر همه بیماران، مخصوصا بیماران مورد نظر، شفای عاجل کرم فرما. خدایا حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، به ویژه حوائج عزیزان ولایت یاور، خدا به آبروی محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امشب هم برنامه زنده حبل المتین به پایان رسید. باز هم از مظلومیت اهل بیت اسناد و طهارت برای شما گفتیم، و البته بحث ما همچنان ادامه داره در شبهای آینده که این برنامه تقدیم حضور میشه، انشاءالله همراهی بفرمایید. از همتون ممنون هستم، از تک تک دوستان خوب بیننده در ایران اسلامی، فراتر از این مرزها، هر کجای این عالم بودید و همراهی کردید. انشاءالله که این دلهاتون که محل محبت مولا امیر مؤمنان و اهل بیت هست همچنان سرشار باشه. مواظب دلهای مهربانتون باشید. خدا نگهدار. یا علی.